دهم تیر ماه هر 1,000,000 خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
به ساعت 8 بامداد میرسیم از پخش رادیو فرهنگ و دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به پویش 31 خرداد 1403 از رادیو فرهنگ. ۳۵۵۸ سامانه پیامک برای اینکه شما پیامک بدید در ارتباط با مسئله ها، دغدغه ها و همه نکاتی که به موضوعات فرهنگ و هنر این کشور مربوط میشه. ۲۲۴۸۵۲۲۵۸۸۰۰ هم دو خط ارتباط تماس تلفنی شماست. آخرین روز بهار رو سپری می‌کنیم و صبحش رو آغاز کردیم. امیدوارم این آخرین روز بهار براتون بهاری باشه. این روزها هرچه به روز 8 تیر نزدیک‌تر میشیم، فضا انتخاباتی تر میشه و هرچه به این روز با شکوه ملی نزدیک میشیم که روز سرنوشت سازی است برای همه ما ایرانیان و شاید گفت نه فقط 4 سال بلکه سالهای زیادی رو برای ما رقم خواهد زد و انتخابی خواهیم کرد که نسبت به اون مسئول هستیم برای همه سالهای بعدمون، طبیعتاً بیشتر فعال مباحثات و مذاکرات ما هم در رسانه ملی خصوصا رادیو فرهنگ سعی میکنیم به قدر بضاعت به این موضوع بپردازیم، اما در برنامه پویش از دغدغه ها و مطالبات و گفتگو در مورد مسئله های دیگه فرهنگی و هنری هم غافل نیستیم. اونهایی که رادیو فرهنگ رو دنبال کردند و احتمالاً مباحث فرهنگی رو در موضوع انتخابات دنبال می‌کنند، حتماً این فضای پیش آمده از دیشب تا امروز رو هم تعقیب می‌کنند. عده‌ای در لح، بعضی هم در علیه دارن صحبت می‌کنند در فضای مجازی. مراقب باشیم در فضای مجازی که ممکنه آنچه که حقیقت هست رو به درستی نشناسیم، پس بهتره که به اصل موضوع توجه کنیم و گرفتار حاشیه ها نشیم. یکی از موضوعاتی که اهمیت داره و کمتر در مناظرات یا گفتگوهای فرهنگی به اون پرداخته شده و این از جهتی جای تأمل داره و ضرورت داره که بهش بیشتر توجه بکنیم، اینی که رؤسای جمهور باید نگاه کلانتری نسبت به مسئله ها داشته باشن و در این حال به مصادیق و مفاهیم موجود در کشور، مشکلاتی که هست و معضلات هم، اونها رو هم از نظر دور نکنن. یکی از مسائل مهم قانون جوانی جمعیت در کشور که میخوام صحبت بکنم و سلام و صبح بخیر عرض میکنم به جناب آقای دکتر حسنی. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما، همکاران عزیزتون و ملت عزیز ایران، شنوندگانتون سلام عرض میکنم، امیدوارم در صحت و سلامت باشید.
سلامت باشین، برای شما هم همین آرزو رو دارم. آقای دکتر حسنی، موضوع جمعیت بسیار اهمیت داره ولی کمتر نامزدهای انتخابات بهش پرداختند. فکر میکنید این موضوع در دولت چهاردهم چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره؟
بحث جمعیت امروز برای کشور ما و برای آینده اقتدار ملی ما یک بحث بسیار مهمه که در سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 93 مطرح شده و بعد از اون قوانین مربوط به اون در دولت فعلی مصوب شد. دولت رئیس جمهور شهیدمون و خدمتگزاران جامعه در اصل مطرح بوده و مورد عنایت قرار گرفته.
بله.
بحث جمعیت بحثی است بسیار حائز اهمیت، به لحاظ اینکه کاهش جمعیت به صورتی که در جامعه ما اتفاق افتاده کم نظیره، به لحاظ اینکه ما معمولا در جریان توسعه با میزانی از کاهش جمعیت در همه دنیا مواجه میشیم، ولی بحث در ایران که این است که این کاهش، این شدت کاهش در سطح باروری و فرزندآوری در یک دوره بسیار کوتاهی اتفاق افتاده و میزان کاهشش از 6.7 فرزند به ازای هر زن در سال 1365 در حال حاضر به 1.6 تقلیل یافته و این باعث شده که رشد جمعیت ایران از 3.9 به 0.6% کاهش پیدا کنه و این کاهش از نظر سرعت کاهش بسیار بی‌نظیر بوده و این سرعت کاهش خب پیامدهایی رو در آینده هم در موج و سونومی سالخوردگی خواهد داشت و نهادهای مختلف باید آمادگی چنین مواجهه‌ای رو داشته باشن.
بله.
و از طرف دیگه به ترمیم جمعیتی از طریق توجیه و اقناع جامعه بپردازن با توجه به اینکه این مسئله رو در سطح ملی مسئله بدونیم، نه یک مسئله شخصی در سطح عاملیت یا زوجین فقط، بلکه باید در سیاست‌های کلان کشور عزیزان کاندیداها این رو در نظر داشته باشند و برای اون برنامه‌ای در توسعه داشته باشند و اصولا توسعه رو خانواده محور ببینن و با این روی کرد به این مسئله ملی توجه کنیم. در غیر این صورت پیامدهای حاصل از عدم تعادل نیروی کار و بحث سالمندی، مسائلی که امروز در برخی از کشورهای توسعه یافته ای مثل ژاپن هم که درگیر اون شده و باعث شده میلیون ها انسان تنها، یکی از پدیده های نوظهور این کاهش سطح باروری باشه، در حالی که در اون کشورها این توی بین 50 تا 150 سال طول کشیده این کاهش و با شدت بیشتری در ایران در عرض 35 سال اتفاق افتاده. برای مسئله بسیار حائز اهمیت و آحاد ملت عزیز ما بدونن که این ترمیم جمعیتی و حالا از طریق کاهش مشکلات ازدواج، فرزند آوری و هزینه های خانوار و اینها از یک جهت و از جهت فرهنگ سازی و تغییر در سبک زندگی میبایست ما به این مسئله ملی توجه داشته باشیم و سهم خودمون رو در این افزایش جمعیت به منظور رفاه عمومی آینده، چون تک فرزندی حتی رفاه عمومی رو یا بی فرزندی رفاه عمومی جامعه ما رو ولت نمیزنه، همونجور که ژاپن با اون اقتصاد چهارمین اقتصاد جهان رو امروز چنان مختل کرده که به واقع دچار مشکلات زیادی در این زمینه شده. شما در مقالات مختلف در اروپا، در آسیا، در کشورهایی مثل ژاپن میبینید که مقالات زیادی در این ارتباط و افتاده و اونها 30 ساله دارن افزایش جمعیت رو تبلیغ میکنن، ولی به خاطر تغییر در سبک زندگی و توسعه فرد محوری که در نظام‌های قبل در از حاکم هست و به واقع فرصت‌های تربیتی از خانواده‌ها گرفته شده و به بازار اقتصادی رفته، در نتیجه در نسل‌های جدید سبک زندگی تغییر کرده و این رو کاهش سطح باروری، طولانی شدن در حد بالا رفتن سن ازدواج، فاصله زیاد بین فرزندان، تأخیر در فرزند اول، روابط قبل از ازدواج و مسائل زیادی که حالا شاید وقت نشه در اینجا توضیح بدیم، منجر به یک اختلال اجتماعی و روانشناختی شده، به طوری که اگر چنین جامعه به این سمت پیش بره و در تله باروری پایین بیفته، به نظرم دو تا وزارتخانه ضرورت پیدا میکنه. یکی وزارت تنهایی، میلیون ها انسان، الان 9 میلیون انسان تنها در انگلیس وجود داره، حاصل همین عدم توجه به نهاد خانواده و همچنین نهاد در وزارت سالمندان به جای وزارت جوانان. اینها مسائلی است که هر جامعه ای که به سمت این کاهش میره دچار میشه، ولی مسئله ما اینه که ما خیلی سریع به این سمت رفتیم و کاهش جمعیت در ایران بسیار شدید بوده.
بله آقای دکتر حسنی، البته چون ما در رادیو فرهنگ داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم و یکی از زمینه‌ها فرهنگ سازیه و اهمیت داره، سعی میکنیم به این اندازه بهش بپردازیم و بیشتر از این، فکر میکنم یکی از موضوعات مهم اینه که ما از بسترهای فرهنگی و هنری هم استفاده کنیم، که فقط ایفای نقش به این نیست که ما فرزندآوری فقط یک بخشی از این موضوعه که اهمیت هم داره، اما استفاده از فرصتها و بسترهای فرهنگی و هنری برای ترویج جوانی جمعیت به عنوان یک قله حائز اهمیت اهمیت داره و مهمه به نظر.
حتما
آقای دکتر حسنی، ما معمولا وقتی میخوایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم تو عامه جامعه، سعی میکنن استناد کنن به اینکه خب کشورهای دیگه چه کردند و از این حرفایی میخوان الگوسازی الگوبرداری کنن که ببینید کشور دیگه چقدر پیشرفت کردن، چه کردن. الان فقط خیلی کوتاه اگر ممکنه محبت بفهمید، چون میدونم موضوع مبسوطه، در کشورهای دیگه الان وضعیت به چه صورته؟ آیا اونها دارن روی این موضوع تمرکز میکنن، فعالیت و برنامه‌ریزی جدی میکنن؟ چون ما که قوانین خوبی رو تو همین چند سال اخیر به تصویب رسوندیم و قوانین حمایتی خوبی هم هست که امیدواریم در اجرا هم به سرعت پیش بریم. در مورد کشورهای دیگه اشاره میکنید که ما الان در چه شرایطی هستیم؟
ببینید، در کشورهای دیگه هم کار فرهنگی هم جمعیت اقتصادی رو دارن، اما در دنیا مستعذر هستید. ما اگر جامعه در حال رفاهی رو داریم، لزوماً جامعه در حال افزایش سطح باروری به سطح جایگزینی، یعنی میزانی که تعادل ایجاد کنه، لزوماً نیست.
بله.
ژاپن الان باروریش 1.3 در حالی که درآمد سرانش بسیار بالایه، ولی چند تغییر در سبک زندگی، این که خدمتش ما عرض میکنیم کاندیداهای محترم ریاست جمهوری میبایست توجه کنند، به خاطر اینکه این مسئله به واقع در برنامه های توسعه باید دیده بشه، یعنی در سه سطح این کار باید انجام بشه.
بله.
یکی در سطح قوانینه که این باید این قوانین به سمت حمایت از خانواده در ابعاد مختلف، فقط بُعد اقتصادی نیست.
بله.
حمایت در از اجتماعی است. ببینید، نظام خانواده یک نظام حمایت اجتماعی هم میخواد. در خانواده سنتی که امروزه خب بازسازی اون بسیار مشکله، همه خاله دایی عمه اینها حمایت میکردن، یه فرزندی که به دنیا میومد مسئله فقط اقتصادی نیست، حمایت از اون مادری که زایمان کرده فرزندی داره صورت میگرفت، تا 40 روز این مراقبت ها انجام میشد و بعد مناسکی داشت و فرزندآوری یک ارزش غالب بود و تعداد فرزند بیشتر داشتن برای هم جامعه و هم خانواده اهمیت داشت. البته امروزه نباید ما فکر کنیم باید به این ساختار لزوما برگردیم، چون زندگی مدرن این اجازه رو نمیده، ولی به توجه به این مسئله که ما باید به میزانی فرزندآوری داشته باشیم تا جمعیت ما تجدید نسل بشه و رشدش منفی نشه. این سقوط از 3.9 به 6 دهم رشد یک مسئله ملی است و همه نهادها، ارگانها، بخش خصوصی، دولت، اصناف، همه باید در جهت حمایت از خانواده گامهای مؤثری بردارن. و این که من خدمتون عرض میکنم، ابتداعا باید در سطح ما این مسئله رو در سطح فردی آنالیز نکنیم که حالا این من مثلا فرزند بیارم مشکلاتی دارم. بله مشکلاتی داریم، فرزند آوری، فرزند داشتن مراقبت میخواد، وظایفی میخواد که اعتقادات دینی ما رو مکلف به وقوع فرزند کرده، ولی اینکه این یک ضرورت ملیه برای من، یک ضرورت اعتقادیه برای من، به خاطر اینکه جمعیت کشور من اگر رو به افول باشه، قدرت ملی، اقتصاد ملی من، حتی ارزش‌ها در برخی از حوزه‌های اجتماعی فرهنگی من لط نمی‌بینه، من خودم رو موظف. حالا کیا بیشتر موظفن؟ مسلمه اقشاری که توانمندی بیشتری دارن بیشتر موظفن، ولی اقشاری که این توانمندی رو ندارن، نظام حمایت باید بره به سمت اونها.
بله
در ادارات سازمان ها ما که نمیتونیم زنان رو از اشتغال باز بداریم، اقتصاد کشور مختل میشه، در جهان هم همین، ولی میتونیم نگاه خانواده محوری داشته باشیم و دورکاری رو، کاهش ساعت کار زنان بدون تأثیر در درآمدشون، اینها رو جز سیاست بدونیم و سعی کنیم که این حمایت از خانواده رو، ایجاد فرصت برای فرزند آوری، فقط پول نمیخواد که، دو تا هزینه در خانواده لازمه، یک هزینه اقتصادی، دو هزینه فرصت تربیت. چون ما فقط نمیخوام فرزند آوری داشته باشیم، طبق سیاست های الهی پرورش فرزند، یعنی هم در از فرزند آوری هم فرزند پروری، فرزندانی که ارزش های نظم اجتماعی، اعتقاد به هویت ملی، احترام به فرهنگ و ارزش‌های فرهنگیشون باید در اون نظام پرورش و تعالی خانواده دیده بشه. چون مشکل خانواده گاهی در تشکیله، گاهی در تحکیمه، گاهی در توسعه و فرزندآوریه و بخشی هم در تعالی خانواده است.
خیلی متشکرم جناب آقای
دکتر. ما رو با هم باید ببینیم و فرهنگ و رسانه‌ها و عزیزانی که در سطح در حوزه هنر کار میکنن،
بله،
اینها رو در ارزش های خانواده رو، و که فقط خانواده بنیان نهاد حکومتی رو حتی در گذشته می ساخته و امروز بسیار مؤثر در آینده، در جمعیت شناسی سیاسی، جمعیت شناسی اقتصادی، جمعیت شناسی اجتماعی و فرهنگی. ما نیاز به جمعیت، جمعیت نیاز تعریف میکنه. وقتی جمعیت افول کرد، ساختار اقتصادی تولید کنندگان هم دیگه در اصل، یعنی همین سال خوردگی در نظام تولید ما داره تأثیر میذاره.
بله.
یعنی بسیاری از نیازها، بسیاری از بازاریان، بسیاری از اینها لطمه میبینن.
درست.
یعنی یک مسئله ایست که همه، مسئله همه هست، مسئله شخص خاصی نیست.
بله.
این شدت از کاهش. ولی وقتی فرزند آوری از 2 میره به بالا، حالا اونایی که داوطلب از 3-4-5 فرزند بیارن، اونها در اصل خواستن. در اروپا مثلا بعض هنرمنداشون، ورزشکاراشون 3-4-5 فرزند دارن.
بله.
ولی باروری عمومی پایینه. بنابراین مسئله اینه که ما نگاهمون به این مسئله جنبه فرهنگی اقتصادی داره. هم باید کار فرهنگی ما انجام بدیم و هم باید بستر فرزند آوری رو از نظر اجتماعی سهل‌تر کنیم. از اون بر حمایت ها از خانواده‌هایی که حالا مسئله اقتصادیشون هست، اونها رو به میزان مناسبی حمایت کنیم. این
خیلی متشکرم.
با رقم های بسیار بالایی انجام میشه.
بله.
ولی چند اون تمایل به اصطلاح نظام لیبرال به فرزند آوری، به لحاظ این که اونها فردگرایی رو بیشتر ترغیب میکنن.
بله.
متاسفانه در همون جاها هم موفق زیادی کسب نکردن، ولی ایران ما ظرفیت این رو داره که باروریشو به حد مطلوبی برسونه و
سپاس
یک اجتماعی به اصطلاح دارای پیوندهای خویشاوندی و یک اجتماعی گرمی داشته باشه.
انشالله.
برند ایرانی ها خانواده هست، یکی از برندهاش و حفظ اون وظیفه ملی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسنی، جمعیت پژوه، و سپاسگزارم برای مطالبی که در ارتباط با قانون جوانی جمعیت در به عنوان یک فرصت طلایی 4 ساله دولت 14 مطرح فرمودید در برنامه پویش رادیو فرهنگ. براتون آرزوی موفقیت میکنم. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید. منم خدمت شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. ان شاء الله همیشه در صحت و سلامت و شاد و خانواده گرمی داشته باشید.
با امید خدا. رادیو فرهنگ، برنامه پویش تقدیم حضورتون میشه. تابستان که شروع میشه، فصل اوقات فراغت، در حالی که فراغت به نوعی شاید یعنی آموزش های تازه، فرصت های جدید برای فراگیری. فرصت‌های آموزشی میتونه برای ما ارزش افزوده ایجاد بکنه، توانمندی ما رو بالا ببره. یکی از اون فرصت‌های آموزشی که در تابستان میتونیم بهش بپردازیم، موضوع فراگیری یک اتفاق تازه است در فضای تکنولوژی جدید، در فضای فناوری جدید. اون هم هوش مصنوعیه که یکی از فناوری‌های نوظهوریه که اخیراً جهان رو دچار تغییرات خیلی متفاوت و بزرگ کرده. هرچه بیشتر داریم جلو میریم، کاربردهای هوش مصنوعی هم بیشتر شده و تقریبا در اکثر جاها بعضا میشنویم که دارن از این ابزار استفاده میکنن، یا ممکنه کسی استفاده نکنه ولی مشاهده بکنه که با ابزار هوش مصنوعی کارهایی صورت گرفته، چه کارهای تصویری، چه کارهای تحقیقی و کارهای از این دست. شاید بعضیا مایل باشن که این کار انجام بدن. رفته رفته داره تسری پیدا میکنه، ولی همچنان که داره تسری پیدا میکنه، ضرورت داره که سیاست‌گذاری هم انجام بشه، کما اینکه در کشورهای مختلف این کار صورت گرفته و برای اداره و حکمرانی این حوزه هم برنامه‌ریزی‌های انجام شده. خوشبختانه در کشور ما هم داره اتفاقات خوبی در این مورد میفته، از جمله اینکه کلیات سند ملی برای هوش مصنوعی به تصویب رسیده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان و یک تشکل راهبردی هم براش پیشبینی شده، یعنی ساختار داره پیدا میکنه. به نظر میرسه خوشبختانه در این مورد یه مقدار به هنگامتر داریم حرکت میکنیم. از این بابت بسیار خوشحالیم. آقای زاهدی، معاون محترم فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم اکنون روی خط تماس هستن، در خدمتشون هستیم. آقای زاهدی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ولیان، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. پیشنویس آیا سند تصویب شده یا خود سند هم تصویب شده؟
بله، عرض کنم خدمتتون جلسه یه روز سه‌شنبه،
بله،
محتوای سند به صورت کلی، یعنی چهارچوب سند،
بله،
بر فصلهای سند و اون در واقع اصول سند مصوب شد، ولی جزئیات به معنی این که حالا تو هر سرفصلی محتوا چگونه است و چقدر وارد جزئیات شده، به شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شد که احتمالاً توی هفته آینده برگزار میشه و خب اونجا جزئیات سند هم در واقع بررسی میشه و نهایی میشه. اما از خود متن سند بخش بلده. آخر سند که ساختار اجرایی سنده، این بخش هم مورد بررسی قرار گرفت و این بخش که خود جلسه شورای عالی مصوب شد.
دیدم که در وبگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند و پیشنویسش رو منتشر کردین و از صاحب نظران، فرهیختگان و پژوهشگران این حوزه دعوت کردید اگر نظری برای بهبود سند دارند اعلام و ارائه کنند. همچنان پابرجاست پس.
واقعش دیگه اون مراحلی که مراحل تصویب که رد بشه دیگه نمیتونیم ما اعمال بکنیم.
بله.
ولی در واقع اون قسمتی که هنوز تصویب نشده امکانش هست اگر نظری باشه حتما میتونیم نظرات رو ببینیم. فکر کنم اولین باری بود که حالا من نگم اولین بار، تو حوزه علم که ما مسلط داریم اسناد علم و فناوری، اولین باری بود که پیشنویس یه سند قبل از تصویب به صورت عمومی منتشر میشد و عموم و متخصصین دانشگاهیان میتونستن ببینن، نظراتشون رو بفرستن و ما هم نظرات خوبی رو گرفتیم.
این اتفاق اتفاق بسیار خوبیه و واقعا جای تشکر داره از مجموعه شما و شورای عالی انقلاب فرهنگی که مشارکت رو از این ظرفیت فضای مجازی استفاده کردین که دسترسیش برای همه مردم و خصوصا فعالان فرهنگی و پژوهشگران و صاحب نظران و کارشناسان فراهمه و میتونن در هر استان کشور این امکان برایشون میسره که بتونن نظرهای خودشون رو به شما اعلام کنن و شما در فرایند تدوین سند اون نظرها رو به کار بگیرید. قطعا همینطور که فهمودید نظرهای خوبی هم به شما رسیده، چون از محتوای سند که مطالعه میکردم دیدم که ساختار این سند نسبت به سندهای دیگهی که شاید سالهای قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین میشد بسیار متفاوت تره.
محتوا بالاخره کار زیادی روش صورت گرفته، دستگاه‌های متعددی مشارکت کردن و خب این اگر توان تخصصی هم دستگاه هم متخصصین نباشه قاعدتاً چنین محتوایی توی دبیرخانه بنا نیست که ما بالاخره تخصص همه حوزه‌هایی که توش سند نوشته میشه داشته باشیم. ما از توان تخصصی هم دستگاه‌ها و هم متخصصین استفاده می‌کنیم. بالاخره انتشار عمومی هم کمک کرد به این. خب بالاخره هم جلسات میز تخصصی هوش مصنوعی تشکیل شد، از دستگاه‌ها استفاده شد. هم به صورت عمومی منتشر شد و در کل به نظرم حجم کاری که روی تدوین این پیشنویس صورت گرفت حجم کار قابل قبولی بود و محتوا رو هم اگر دیده باشید به نظرم محتوای قابل دفاعیه.
بسیار عالی. آقای زاهدی بزرگوار، شما در اشاره کردی در سند به زیست بوم هوش مصنوعی و این خیلی ارزشمنده به جهت اینکه این نگاه نگاه مهمیه که ما این رو به عنوان یک زیست بوم ببینیم با همه اون ویژگی‌هایی که در زیست بوم در فضای هوش مصنوعی قابل تعریفه. سوالی که هست این که در مورد این سند 1414 به عنوان یک افق 10 ساله پیش بینی شده.
بله.
برای بقیه بخشای سند آیا قراره برای تحققش و پیگیریش که اون سازمان و شورای راهبردی قراره انجام بده، شورای عالی انقلاب فرهنگی به شکل سالانه رصد خواهد کرد که ما در کجای این مسیر هستیم یا باز ممکن 1414 بخوایم بررسی کنیم که کجا قرار داریم؟
بله، اولا افق سند 10 سال از 1412 افق سنده.
بله.
الان ابتدای فرض البته این بود که ابتدای 1403 مصوب میشه که حالا دو سه ماه از سال گذشته.
بله.
در مورد ارزیابی هم سند اهداف و شاخصهایی داره که شاخصها تقریبا شفافن. اگر بخش اهداف و شاخصهای ارزیابی سند رو کسایی که علاقمندن ملاحظه بکنن، این شاخص ها بناست که سالانه گزارش بشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و این گزارش سالانه خب همون ارزیابی و نظارتی هست که ما انجام میدیم. حالا اگر به هر صورت فرایند پیشرفت سند فرایند مطلوبی نباشه حتما ما باید آسیب شناسی کنیم و اگر مشکلی هست مرتفع کنیم، ولی قطعا این گونه نیست که بنا باشه 10 سال بعد سند ارزیابی بشه.
بسیار عالی. خب انشالله که همینطور باشه. آخرین مطلب شما آقای زاهدی و گفتگوتون با مردم و صاحب نظران چیه؟
من اول جناب عالی تشکر کنم و از رادیو فرهنگ که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. من اگر بخوام یه نکته عرض بکنم در مورد اسناد ملی توسعه فناوری‌های راهبرد